أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في اشتراط الحضور في مجلس القضاء في حلف كل من المنكر والمدعي وأيضا في إحلاف الحاكم، يعني يشترط في صحة إحلاف الحاكم ونفوذه أن يكون إحلافه في مجلس قضائه. وأيضا يقع الكلام في هذه المسألة في اشتراط مباشرة الحاكم في الإحلاف وعدم جواز استنابته. يستفاد من متن تحرير الوسيلة أنه يشترط في حلف المنكر والمدعي حضورهما في مجلس القضاء، وأيضا مباشرة الحاكم في إحلافه وعدم جواز استنابته فيه. ولكن ها هنا فرع آخر وهو أهم ابتلاء أشد ابتلاء واهتم به فقهاؤنا وادعوا فيه الإجماع واستدلوا بالنصوص، وهو أنه يشترط في إحلاف الحاكم أن يكون إحلافه في مجلس القضاء. فلو أحلف الحاكم في مجلس قضاء، يعني أكل مثلا أو في مجلس مأتم مثلا المنكر، فلا نفوذ لقضائه، فلا نفوذ لذلك الحلف. وهذا هو الذي ادعى عليه أيضا الأصحاب الإجماع واستدلوا بالنصوص. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام إن كه در این مسئله ای که هستیم از متن ظاهر کلام امام راحل برمیاد که ایشون متعرض این فرع شدن، یعنی فرع اول، چون این مسئله ای که ایشون دارن دو شق میشه، دو تا فرع رو متعرض میشه. یکی این که در حلف هر یکی از منکر و مدعی شرط است که در مجلس قضا باشه این حلف، یعنی منکر یا مدعی نمیتونن مثلا در غیر مجلس قضا حلف بخورن، حالا با هم دیگه. مثلا فرض کنید که مدعی و منکر حرفشون شده در یک مجلس فاتحی، در یک مجلس سر سفره غذایی فلانی مناسبتی، و این آقای مدعی این منکر رو حلف داده و این منکر حلف خورده، خب اینجا آیه نافذه؟ میگن نه. این از متن تحریر برمیاد، در شق اول از این متن تحریر اینه. شق دومش هم این است که خب در این که حاکم بخواد احلاف بکنه مباشرت شرطه، استنابه جایز نیست. این حاصل کلام. لکن فرع سومی هم هست که اون فرع خیلی مهم اهمیت دارد و در همین جا همه فقها مطرح کردن، صاحب ریا، صاحب جواهر قبل از اینا همه. و اون این است که خود حاکم در احلافش نسبت به منکر یا مدعی شرط است که این احلافش در چی باشه؟ آقا مجلس قضا باشه. بنابراین در یک سر سفره قضایی یا در یک مجلس ترحیمی یا نبذالک اگر حاکم نشسته خب دعوت میکنن میان در مجالس مختلف. در اون مجلس اگر بخواد که به اصطلاح اون منکر رو دید، حالا میخواد که اونجا قسم بده به او، توجه فرمودید؟ در این قضیه در مقام قضا نیست، مجلس قضا هم نیست، گفتن جایز نیست، هم ادعای اجماع کردن و هم به نصوص استدلال کردن. حالا ما دونه دونه اینها رو خدمت شما میخونیم تا معلوم بشه تفکیک اینها. و مسئله مباشرت حاکم هم خودش مسئلتون اخرى که او هم برش دعای حالا هم نصوص شده هم قاعده که اون را هم عرض میکنیم. اما ما ها به متن و تحریر رو میخونیم اول تا معلوم بشد که ایشون به کجاها دارد متعرض میشد. مسئله ما مسئله ده هست. آقایون دقت کنید، دارد که لابد به ان یکون الحلف فی مجلس القضا، حلف باید در مجلس قضا باشد. این ظاهرش این است که این حلف منکر و مدعی مقصودش هست، توجه فرمودید؟ یعنی اگر منکر بخواد حلف بخورد باید این حلفش در کجا باشه؟ آقا در مجلس قضا باشد. مثلا فرض کنه مدعی و منکر با هم دیگه حرفشون شده، گفته شما این کار کردی بعد من گرفتی، من از تو طلب دارم، منکر گفت نه نیست، بعد همون در مجلس تحریم. خب اگه اینجوری قسم بخور، حالا این مدعی منکر هم قسم داده و منکر هم قسم خورده، این فایده ای نداره، تون در مجلس قضا نیست. پس مقصودشون لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضا و لیس للحاکم. حالا این یک مسئله هست اولی که خوندیم، خب تمام. اما و لیس للحاکم وارد مسئله چی میشه آقا؟ دوم میشه. میکنیم متن بخونیم کمی صبر کنید. بله حالا میخوام متن بخونیم که مراد امام معلوم بشه. ما با هر یکی از این صفات جدا جدا استدلال میکنیم. التفات فرمودید؟ بله. وليس للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض. حاكم استنابت جایز است بکنه، حالا مگر عذری، حالا عذر مالو یا خودشه مریضه نمیتونه بره در فرض کنید که محکمه یا در مجلس قضا عذر داره، مثلا میخواد نمیتونه بره فرض کنید که منکر حالا کجا هست؟ ممکن منزلشه پیرمرد علیلی هست نمیتونه اصلا راه بیاد، یا یک شخص مریضیه توجه فرمودید، یا یه زن حائضی هست اون نمیتونه بیاد. حاکم آیا میتونه اینجا استنابه بکنه یا باید خودش بره اونجا؟ این عذر متخاصمین هست، التفات فرمودید. اما گاهی هم خود حاکم عذر دارد نمیتوند برد، آیا اینجا میتوند استنابه بکنه؟ در هر حال استناب جایز نیست. ولیس للحاکم الاستناب فیه الا لعذر کمرض او حیض و المجلس فی المسجد. در این عذر اخیر جایی فقط مختص است به جایی که مجلس قضا در کجا باشه؟ مسجد باشه البته. او کون المرأه مخدرتن، بله او کون المرأه مخدرتن حضورها فی المجلس نقص علیها. خب بعضی زنها عادت دارن سرشون بازه، یعنی با حجاب هم هستن، دا متدین هم هستن، با حجاب هم هستن، خب چادر هم دارن، منتها خب این صورتشون هم آرایش کرده شده، هم این ابروها گرفته شده، هم یک بزک و مایی هم دارن و گردی صورتشون این قسمت ها اینجا همه خب معلوم است، خیلی راحت تو محافل میرن، مجالس میرن، فرق نداره بینشون، برایشون بره مرد و زن و اینا. خب این حالا مقلد کسی هستن که لابد این رو جایز میدوند، توجه فرمودی؟ ولی بعضی ها نه، خیلی محجبن، مغنعه میزنن، فقط چشما و قسمت چشم و ابرو معلومه مثلا، یا اصلا پوشیه میزنن کلن. خب در اینجا این شاره این عذر قرار داده که این مخدره اینطوری رو حاکم حق نداره احضار بکند در مجلس قضایی. چقدر مراعات کرده؟ بله؟ بعد صبر کنید. حالا ما خواهیم این متن خود تحریر وسیله رو الان توضیح بدیم. توجه فرمودید؟ بله. در روایت حالا چون گفته دارد که تتنقب و تظهر الشهود، البته در روایت معتبره هم هست، ما در کتاب نکاح بالمناسبه مطرح کرده بودیم مسئله پوشش وجه، حضرت فرمود که تتنقب و تظهر الشهود، نقاب بزنن، نقاب بزنن معلوم نباشه صورتو، لکن اون مقصود این است که اگر بخواد بیاد واجب هست نقاب بزند. از اون حیث ما بررسی کردیم اونجا که اگر بخواد بیاد در محضر قضا باید چیکار بکنه؟ آقا نقاب بزنه، ولی اینکه علی نقاب هم نباشه، اصلا شارب نه، به حکم کلیه قضیه حقیقیه حکم فرمود که باید نقاب چی آقا بزند که میخواد بیاد. اون رو استدلال کرده بودی بر وجوب حتی پوشش صورت، استدلال یکی از ادله وجوب پوشیه و پوشاندن صورت این است که وقتی که شارع در مقام قضا به زن امر میکند تتنقب و تظهر الشهود، حالا دیگه چه رسد به غیر مقام چی آقا؟ قضا. اینو در کتاب نکاح مرمت بفرمایید نگاه بکنید، آوردیم اون روایت رو. خب ایشون این رو عذر میدوند. بله ظاهر، بله. او کن المرأة مخدرتن حضورها فی مجلس قضاء نقص علیها او غیر ذلك فیجوز الاستنابه، اون وقت استنابه برای این حاکم میشد جائز، یعنی چون زن نمیتوند بیاد دیگه. خب حاکم یک شخصی رو میفرستد، برای حاکم محضور دارد، مشکل دارد، عذر دارد، حاکم اینجا میتونه استنابه بکنه، شخصی رو بفرسته اونجا مقدمات قضا و اینا رو انجام بدن. بله. بعد ظاهر عدم جواز الاستنابه فی مجلس قضا و به حضور الحاکم، استنابه که جایز نیست مقصود فی غیر صورت العذره، فی غیر صورت العذره. خب وقتی که جایز نبود جایز نیست دیگه، حالا چه در خود مجلس قضا باشد چه در خارج. وقتی که در خارج از مجلس قضا استنابه جایز نبود، بالفحوا در خود مجلس قضا استنابه جایز نیست. حاکم اینجا نشسته وقت هیچ کار نمی کنه، فقط نگاه میکنه، اون وقت یه آقایی رو میگه که شما تمام اون چرا که حاکم وظیفه داره میگه تو انجام بده، این جایز نیست. برای اینکه اون نشسته باشه، ممکنم کسی بگه که فحوایی نیست چون اینجا اون در اون جایی که جای دور هست غیر از مجلس قضاست، اون مجلسی که نائب میرد حاکم که وجود ندارد، که اونجا ممکنه که اسوا حالم باشه نسبت به این، چون اینجا حاضره کنه یک آقا کل عالم میمونه مثلا اتفاق فرمودید، الا ای حالن مطلقا دارد دیگه. پس دو فرض شده اینجا، دو شق شده الان در خود این مسئله، دو شق شده. اون وقت فیجوز الاستناب، بله ظاهر عدم و جواز الاستناب فی مجلس القضاء و به حضور الحاکم، فما یترتب علیه الاثر فی غیر مورد العذر ان یکون الحلف به امر الحاکم و استهلافه. در غیر مورد العذر فقط باید حاکم امر بکند به قضا و به حلف و احلاف و اینها، و الا مماشره، یعنی مماشره. بله. خب این مسئله هست. در اینجا عرض کردیم که سه فرع هست. فرع اول راجع به این که حلف جائز نیست برای منکر و مدعی در غیر مجلس قضا حلف بخورن، این جائز نیست، نافذ نیست. خب این یک فرعه که قاعدش چی هست؟ قاعدش این است که در به اصطلاح نصوصی که دارد وارد شده است و وارد شده در مورد حلف و منکر، تمام این نصوص به اصطلاح در جاییست که در محضر حاکم هست، یعنی حتی یک نص وارد نشده است که بخواد که در غیر محضر حاکم به اصطلاح دلالت داشته باشد که منکر یا مدعی بعد نکول المنکر چیکار بکنه؟ آقا حرف بخوره. و علاوه ظهور دیگری هم دارد در باب هفت از ابواب قضا نگاه بکنید، و همچنین در باب به اصطلاح اول و دوم از باب قضا. پس سه تا باب گفتم الان، یک، دو، هفت، این سه باب رو مراجعه بکنید. باب اول که دارد که حلف هم و عذف هم به اسمی، و دارد که اینها رو به اسم من به اصطلاح قسم بده به حاکم میگه، و یا اینکه در اون باب هفت دارد که با حاکم احلاف میکند منکر را. توجه فرمودید؟ چون ضمیر اون بعض از اون روایات ضمیر فاعلی یحلفه به حاکم برمیگردد، به حاکم احلاف میکند یا استحلاف میکند چی آقا؟ منکر را. این بله بله بله، چون مجلس قضا این است که حاکم باشد در محضر قاضی. مجلس قضا مقصود یک در دیوار معینی نیست، یک مسجد نیست مثلا، یا جای خاصی نیست، یعنی اینکه در محضر حاکم باشد.
در روایت دوست روایت میفرما که
هر چیزی
که
میخواد
صورت
بگیره
در محضر قاضی
باید انجام
حل فهم دیگه.
بله بله بله، مجلس قضا یعنی همین، مجلس قضا یعنی وقتی که حل فهم یعنی که در مقام قضا باشی دیگه. اینم به مناسبت حکم موضوع فهمیده میشد که یعنی این که وقتی که چون در صدرش در مورد بعض انبیاست که شکا بعض الانبیاء الالله تعالی، که من وقتی که من راجع میشد در مورد قضا چگونه حکم کنم، توجه فرمودید، اون صد قرینه است که اینجا مقصود در مقام قضا هست. متوجه شدم همه اینا رو، لکن بالمناسبه و به تناسب حکم موضوع و بالالتزام فهمیده میشه این. خب علاوه بر این، دلیل دیگری که آوردن این است که احکام قضایی توقیفی هست، باید دلیل وارد بشد، حجت وارد بشد، حلف خودش جعل حجیتش توقیفی هست. خب حالا ما اگه باشیم مقتضای قاعده
مطلقات شاملش میشه.
بله؟ نه قدر متعقنش که هم اتفاق فقها هست و هم ظواهر این نصوص قرائنی که تازه عرض کردیم یک متعقنی درست میکند برای این نصوص اعتبار حلف.
از روز اول مجلس اعتبار نکردن، هم قاضی چند جا اینها رو دیده و خواست قاضی تحکیم این مسئلهشون رو حل کرد.
از دو حال خارج نیست، یا در محضر قاضی و منکر مدعی هست این حلف منکر یا خیر. اگر باشد دیگه فرق ندارد، ممکنه در یک منزلی باشه، در یک مسجدی باشه،
در چند جلسه دوره متعدد اومده، یعنی مجلس واحد اعتبار
نداره. اون مجلسی که حلف درش واقع شده است باید در محضر قاضی باشه. علاق اینه
محضرشون مجلس میگه.
بله دیگه، مجلس قضا پس چیه؟ مجلس قضا یعنی جلسه حاکم للقضا، یعنی این، یعنی حاکم برای قضا و فصل خصومت جای چی آقا جلوس کرده که این آقای منکر قسم بخوره، معناش اینه. خب پس این قسمت اول، یعنی در حقیقت کسی که به کلمات فقها مراجعه بکند این حضور حاکم یعنی کون و حلف المنکر فی محضر الحاکم که اون جایی که در مقام قضاست، البته حاکم نه قضای واقعی که یعنی قضا میخوره، حالا بعد از قضا که صبح تموم شد بیاد این حرف بشد، بعد این حاکم این شخص منکر چیکار بکنه آقا قسم بده، نه باید در مجلس قضا، یعنی به این معنا که هم خود منکر هم خود حاکم هر دو باید در مجلس قضا باشند. این که منکر در مجلس قضا باشد معناش این است که در محضر حاکم باشد، حاکمی که در مقام چی است آقا؟ قضاوت. ما فهم اصحاب رو فقط استدلال نکردیم امروز، که همه دارن میشنون دیگه، ما به ظواهر نصوص گفتیم که این نصوص یک قدر متیقنی دارد که این شواهد قرائن داخلیه این نصوص که الان اشاره کردم در اون ابوابی که گفتیم، اینا قدر متیقن درست میکنند برای نصوص. مقتضا قاعده اولیه عدم نفوذ حلفه و عدم به اصطلاح اخذ مال از این منکر بیچاره هست. مال رو میخواید از جیبش بگیریم، لا یحل مال امرئ مؤمن الا بطیبه من نفسه. قواعد اولیه چی میگه آقا؟ اینکه حق نداره کسی مال رو از کسی این شخص بگیرد. التفات فرمودید با حرف میخواید الان مال رو از او چی آقا بگیرید. مقتضا قاعده اولیه ما سر جاش هست و یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع متیقن من الناس، متیقن از این نصوص. اگر نگیم ظواهره که لا یبعد ادعای ظهور بکنن کسی که کمانی که صاحب جواهر کرده و دیگران کردن، که من 100% طرفشون قبول دارم، کسی که برد تو این روایات باب قضا مختلف و فصل بکند میبیند که اصلا ظهور واضح دارن که تمام این روایات در جاییست که در مجلس قضا باشد. اگر نگد کسی ظهور دارد، لااقل متیقن با قول صاحب ریاض این است که باید متیقن از این موارد رو این نصوص رو بگیرد، چون در مقابل قاعده هست. این که به حلف بخواد شخص حاکم مال رو از کسی بگیرد از جیبش،
این باید به متقن چیکار بکنه آقا؟ بسنده پیش از این جایز نیست. هم مختصر قاعده هست، هم ظواهر نصوص، هم اتفاق اصحاب. این از این. حالا
دیگر حاکم و منکر مدعی توی مجلس هستن، مهمان هستن. سوال شما حالا صحبه جمع شد، منکر مدعی طرح دعوا کردن، حاکم همینجا تصمیم ببره،
هیچ اشکال ندارد. حاکم همونجا در مقام قضا قرار بگیرد، بگد بیاد آقای مدعی، بیاد منکر، بیاد. اگر مدعی شهود دارد بیارد، اگر ندارد این آقای منکر حل. این در مقام چه قرار میگیرد با این کار آقا؟ در مقام قضا قرار میگیرد، کافیه. مکان خاصی در مجلس قضا شرطی آقا نیست. مهم این است که حاکم به سبب فصل خصومت و اعمال قانون قضا بخواد بشه فصل خصومت بکند در این مقام. بله نه، چون اون قسم قبلی که اعتباری ندارد، اون قسمی که اعتبار دارد در محضر قاضیه. اون چون اعتبار ندارد، چیزی که حجت نیست نمیتوند حجت نقض بکند.
کلامش که حجت هست برای من که گوش دادم، حالا در قاضی حجت نیست، ولی برای من مخاطبی که حرفش برای من حجت هست،
اب نداره. اونی که حجت حکم حاکمه در موارد قضا، غیر حکم حاکم چیزی حجت یا آقا؟
نیست.
بله، شاهد اگر شهادت بدهد که او در جای دیگه قسم کرده، حاکم خب بسیار بی خود کرده قسم کرده، قسمش اونجا اعتبار نداره. اگر اقرار بکند به اون مالی که آیه مدعی هست، ایشون اقرار بکند، کافیه. بله بله، اما اقرار حرف رب ندارد، اون نمیتونه حرف
بخوره که آقا من اینو نگرفتم، چه من بعد چه قاضی که منو گرفتم، این دو تا با تعارض میشه.
نه، اون تعارض ندارد دیگه. چند بار بگم اون حرفی که در غیر محضر حاکم باشد، هیچ اثری و حجیتی و اعتباری در نظر شارع چی آقا؟
بله اقرار کردن بر الله این
را گرفتم. بله، خود حرف که اعتبار ندارد، اقرار به حرفم اسوا و حالا هست از خود حرف. توجه فرمودید؟ مگر اینکه با قال آقا بگید گرفتم، خب اون اقرار حرف دیگریه. بله، اون شاهد بیاد شهادت بدهد، اون اثر دارد. اما حرف در غیر مقام قضا، در غیر مجلس قضا اعتبار ندارد. وقتی خودش اعتبار ندارد، اقرار به این حرفم اعتباری چی آقا؟ قطعا ندارد. خود روشنه دیگه، واضحه. مگر اینکه اقرار به اصل مال باشد، حرف دیگریه. او از مقام خارج الان. خب ظاهر کلام سید ماتن همینجوری که الان ملاحظه فرمودید در اون سطر اول که شق اول این مسئله هست، ایشون که امن دارد که همون حلف مدعی و منکر رو میخواد بگد معتبر است که در مجلس قضا باشد. توجه فرمودید؟ اما فقهای ما اصلا فصل بزرگی باز کردن، خیلی مهم، در همه کتب، از قواعد علامه گرفته تا شرایع گرفته تا مفتاح، مقاصد، جواهر و غیره و ریاض. من حالا در ریاض این رو مطرح کرده و حاصل کلام ریاض رو میگم، بعد متن رو خدمت شما میخونم. حاصل کلام صاحب ریاض این است که احلاف حاکم در مجلس قضا باید باشد و استدلال کرده برای این مدعا به چهار وجه. وجه اولی که استدلال کرده اجماع هست، صریح گفته که اجماعه، اونم اجماعی که کثیری از اصحاب این اجماع رو تصریح کردند، نقل این اجماع رو، این دلیل اولشه. دلیل دوم قاعده الاختصار فی مخالف القاعده علی موضعین است، همین که گفتم با همون تقریبی که الان اشاره کردم. دلیل سوم عدم صلاحیت مطلقات نصوصی که آقایون در ذهنشون بوده الان صاحب ریاض رد کرده، گفته اون نصوصی که دارد که حلف هم یا احلاف امر به احلاف کرده اطلاق ندارد، صلاحیت ندارد اطلاقش، برای اینکه کسی بخواد اینجا بگه ولو در غیر مجلس قضا باشد، پس احلاف حاکم هم اونجا نافذه. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا هر اطلاقی فرع بر نظر اون گوینده هست. حرف صاحب ایشون اینه، صاحب ریاض، ما در اطلاق گیری که از شرایط هست که اون متکلم نظر داشته باشد، اون حیثیتی که ما میخوام اطلاق گیری بکنیم، اون حیثیت نظر داشته باشد. این نصوص یا میخواد نگه مثلا به اسم من قسم بده، به اسم غیر من فایده ندارد، توجه فرمودید، یا به خصوصیاتی از احکام دیگر در روایات مختلف در مقامات مختلف جزئیات احکام نظر دارد و حالات، که این حیثیت رو هیچ کدوم از این نصوص نظر ندارن که ولو این که در خارج مجلس قضا هم باشد این حلف و احلاف چی بشه آقا؟ فایده داشته باشه؟ نظر ندارد. هیچی که از این نصوص به این حیثیت نظر چی آقا؟ نداره. حرف ایشون اینه، این دلیل سوم ایشونه. دلیل چهارم ایشون هم این است که غلبه وجودی، میگه غالبا حلف و احلاف در فصل خصومات اینا از قدیم تا به حال سیره متشرعه وجود خارجی، غلبه وجود خارجی این است که در محضر کی بود آقا؟ حاکم در مقام قضا. عادت نبوده بین مسلمین که بخوان فصل خصومت بکنن خودشون بدون حضور مجلس قضا بخوان حلف بخورن. اینم یه فرمایش ایشونه. اگه فرمایش ایشون به سیره متشرعه برمیگرده خب اون یه حرفی باید ملاحظه کرد، تأمل کرد، و الا اگر مطلب ایشون وجه اخیر رو داریم فقط اشکال میکنیم. الان ما وجه اخیر رو، اون ستای قبلی رو قبول داریم، حالا اون اولی اجماع مدرکی میشه البته، ولی خب تسالم اصحاب هست. توجه فرمودید که این غلبه وجود رو قبول نداریم که موجب ظهور روایات باشه. در اصول گفتیم دیگه غلبه وجود موجب ظهور خطابات لفظیه چی آقا؟ نمیشه. حالا عبارتشو بخونم ببینید که چقدر زیبا ایشون این عبارت رو دارد. در این ریاض ها هم دو چاپه میدونید دیگه، دو تا چاپه، اون چاپه که ما منزل داریم با این چاپه که تو معهد هست صفحاتش فرق میکنه. الان این الان در صفحه 110 هست، بله، از ریاض، اونم صفحه دیگری داره، پیدا میکنید. چیزی نیست در باره کیفیت حلف آقا، برید در ریاض کیفیت حلف، کیفیت الاستحلاف، باب کیفیت الاستحلاف، همون دو سه تا ورق بزنید میاد که این مسئله، مسئله تو این چی؟ وعلم انه لا يجوز ان يحلف الحاكم احدا الا في مجلس قضائه، همین که عرض کردم، ای فی مجلس حضورهی مع اذنه، ببین فی مجلس حضورهی مع اذنهی بلا خلافن و بل ظاهرهم الاجماع علی کما یستفاد من کثیرن. پس این اجماع رو، یعنی کما یستفاد یعنی خود این اجماع از کثیر استفاده میشد، و من هم المقدس و اردبیلی فی شهر الارشاد و صاحب الکفایه، اینا هم اجماع کردن و هو الحجه، این اجماع حجت از نظریشون. خب اشکال ما این است که چون به بعضی از وجوهی هم البته معاصرین و متأخر المتأخرین به بعضی وجوه دیگه استدلال کردن، لا یبعد که خب در نزد قدما هیچی که از اینها مد نظرشون نبود، البته لاقل محتمل المدرک ممکنه بشه. علایل تسالم اصحاب هست، هیچ کس مخالف در مسئله چی آقا نیست. این
خب قدمین استدلال نکردن، ما احتمال استدلال نمیدیم، این حاصل میشه دیگه خود.
اگر روایتی باشد که به نظر ما دلالتش واضح باشد، این اجماع میشد که محتمل المدرک و مدرکی، لاقل محتمل المدرک میشد، چون دعوه قدما بر این بود که به نصوص استدلال میکردن، لعل نخواستن ذکر و نصر رو بیارن فتوا رو گفتن. توجه فرمودید؟ کما اینکه بعضی از کتب فتوایی ما که مثل شرایع، نه این شرایع محقق، اون شرایعی که ابن بابه نوشته این در عوض نصوص مرجع بوده، خودش متون نصوص بوده، لکن هیچ اسمی از راوی و امام نیاورده در اونجا. من متون فتوایی قدمای ما چه بسا خودشون اصلا این نصوص بوده، یعنی اونا فتوایشون همون محصل چی بود آقا؟
روایت
بوده. پس اگر روایت واضح و دلالهی از نظر ما بود، ولی یکی سندش هم تام نباشد، واضح و دلالهی بود، همون این اجمال چیکار میکنه آقا؟ محتمل مدرک میکنه. همچنین آیه واضح و دلاله اگه بوده، توجه فرمودید؟ و بعد اما وجود تحلیلی که متأخر المتأخرین از فقها نوعاً در فتاواشون استدلال میکنن، اینا دلیل نمیشد اگر به لفظ نباشد. بعد بله دیگه، اجماع اون زمانی میشد که دیگه نسی نباشد، محتمل مدرک نباشد، کاشف تعبدی از رأی معصوم باشد، بما انه اجماعون دلیل میشد آقا. بما انه اجماعون چی میشه آقا؟ دلیل. اما اگه محتمل مدرک باشد، باید سراغ مدرک بریم، اونجا تسلم به درد ما میخورد. خیلی قوی. چرا؟ با اینی که اونجا سند جمع ضعیف باشد کافیست دلالتش واضح باشد، تسلم کافیه. حتی دلالت جمع ضعیف باشد مع ذلك تسلم احتیاط وجوبی میارد. توجه فرمودید؟ بله. بله، یه چند دو سه دقیقه اجازه بدید صبر کنید. بله، خب این عبارتشون رو بخونیم. من توضیح خارج عبارتشون رو دادم، الان فقط میخوام متنش رو بخونم. بله دیگه آیون دقت کنن. فی مجلس حضوری مع اذن بلا خلاف بل ظاهر و مع اجماع الی آخر، مضافا الی اصالت عدم لزوم ما یترتب علی الحلف، اون همون قاعده الاختصار، من سقوط الحق او لزومهی به مجرد این حلف، فیقتصر فی ما خالفها القاعده چی آقا؟ المتیقن من النص و الفتوا و لیس الا بعد ذلك، یعنی متیقنش این است که این حلف در محضر کی باشه؟ و اما نصوص الداله علی لزومه، اون مطلقات، مطلقات حلف، فلا عموم فیها حتی یمکن تشبث به ذیلهی لإثبات اللزوم بالحلف مطلقا، یعنی ولو فی غیر محضر حاکم، و انما غایتها الاطلاق الغیر المنصرف الى الحلف بغیر الحکم و اذنه لکونها منساقت لبیان احکام اخر غیر ما یراد اثبات من الاطلاق فی محل البحث، این همون مطلبی که عرض کرده بودیم. مضافاً وجه رابع الى ان الغالب فی الحلف چی آقا؟ فی مقام الدعاوی التي فی موردها کونه به حضور الحاکمه و اذنه و الى بعد ما ذکرناه و غیرهی یشیر کلام المقدس الاردبیلی الى آخر، که شاهدی هم میاد از کلام ایشون. این حاصل کلام صابر ریاض بود. صاحب جواهر نکته‌ای دارد در کلامش که در ریاض نیست. من نمیخوام حرف صاحب جواهر رو بخونم چون فرصت نیست، اما آدرس میدم مطالعه بفرمایید برای فردا صفحه 240. اما اون